پونزده دی 97 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در استصحاب حکم بود، تفسیری که شیخ داده بود طبعا لنراقی. خون این که استصحاب در ناحیه حکم جاری نمی شود، استصحاب همواره فقط در ناحیه موضوعات جاری می شود، اما نسبت به احکام استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون در استصحاب حکم همواره استصحاب حکم مجعول معارض است با یک استصحاب عدم الجعل، و بالمعارضه دو استصحاب تساقط میکنند. بنابراین شما استصحاب حکم چون مبتلا به معارضه است، استصحاب حکم نخواهید داشت. آقای نائینی فرمودند که بر این استصحاب عدم جعل هیچ اثری بار نمی شود، و استصحاب چون تعبد جایی انجام می شود که اثر داشته باشد، استصحاب وقتی که اثر عملی ندارد جاری نمی شود، و این استصحاب عدم جعل لغو است به جهت اینکه برش چیزی مترتب نمی شود. چون استصحاب عدم جعل ثمری ندارد مگر اینکه حکم مجعول را شما بتوانید ثابت کنید که منتفی است. پس اولا اثر ندارد استصحاب عدم جعل، ثانیا اگر بخواهد اثر داشته باشد آنچه که مترتب می شود بر جعل به واسطه ثبوت مجعول است، یعنی جعل وقتی که مجعولی رو در پی دارد این مجعول برای شما آثاری را خواهد داشت، اون وقت پس خود جعل اثر ندارد، جعل ثم لازمه عقلی جعل مجعوله، اون وقت آثار بر مجعول بار می شد. آقای نائینی می فرمایند پس وقتی که اثر بر خود جعل نیست، بر مجعولی است که لازمه ی عقلی جعل است، بنابراین اگر اثری هم داشته باشد استصحاب عدم جعل از باب لازمه ی عقلیش است، و می دانیم که بفرمایید در اصول عملیه لوازم عقلیه که از او تعبیر به اصل مثبت می شود حجیتی ندارد. این فرمایش آقای نائینی بود در اشکال به نراقی. مرحوم آغازی ها دو تا جواب داد از این بیان آقای نائینی. جواب اول مرحوم آغازی ها این بود که بله بفرمایید که اثر عقلی فرمودند که به عنوان اصل مثبت بار می شود، این مال جایی است که مال جایی است که آثار وجودی واقعی برای مستصحب واقعی باشد، یعنی شما یه واقعی رو استصحاب میکنید، بعد آثار وجودی بر روی اون واقع مترتب میشد. اما اگر آثار ثبوت مستصحب مال اعم از واقعی و ظاهری باشد، در این فرض دیگه مانعی ندارد که شما تعبد بکنید و اینجا رو دیگه بهش اصل مثبت نمیگویند. آغازی ها مثال زدن مثل وجوب اطاعت. میگن وجوب اطاعت مترتب میشود بر حکم، حکمی که اعم باشد از ظاهری و واقعی. همون گونه ای که شما میبایست از حکم واقعی تبعیت کنید، از حکم ظاهری هم میبایست تبعیت کنید. بنابراین اگر اثر مجعول ما جعل شده باشد به وجود واقعی و ظاهری جد، یعنی مجعول مترتب بشود چه به وجود واقعی جد چه به وجود ظاهری جد، یعنی اثر بار بشود بر جل بالمعن الاعم، چه جل واقعی باشد اثر بار میشود، چه جعل ظاهری باشد اثر بار می شود. مرحوم آغازی ها می فرماید اینجا دیگه جریان استصحاب عدم جعل ترتب اثر برش از اصول مثبته نخواهد بود، چون جعل بر بفرمایید که جل به وجود عم از واقعی و ظاهریش اثر دارد و وقتی که نفی بشودم به همین کیف. بنابراین این را دیگه اصل مثبت بهش گفته نمی شود و این استصحاب عدم جل از استصحاب هایی که ترتیب اثر عملی برش به نحو اصل مثبت باشد نخواهد بود. و مثال زد مرحوم آغازی ها به استصحاب عدم نسخ، فرمود که ما استصحاب عدم نسخ رو که میکنیم، بازگشت این استصحاب عدم نسخ به استصحاب بقاء جعل است. با این که بازگشتش به استصحاب بقاء جعل است، لکن همه این استصحاب عدم نسخ را جاری می دانند و کسی اشکال نمی کند که این اصل مثبت است و بخند شما به استصحاب عدم جعل حکم اثر بار کنید میشه اصل مثبت، به خاطری که استصحاب عدم نسخ استصحاب عدم جعلی است که به شما نتیجه میدهد که مجعول نیست، مجعولی که اعم باشد، توجه میفرمایید، مجعول وجود ندارد. این استصحاب عدم جعل که نتیجه میدهد مجعولی در کار نیست، اعم است از وجود واقعی و ظاهری جعل. وجود واقعی و ظاهری جعل نتیجه این می شود عدم مجعول. شما همین که توانستید که استصحاب عدم جعل رو بکنید کفایت است. استصحاب عدم یعنی عدم مجعول بلش مترتب می شود. در یک کلام جواب اول آغازی ها این است، میگد آقا اگر ما استصحاب عدم جعل داشته باشیم و با این استصحاب عدم جعل واقعی بخواهید نتیجه بگیرید عدم مجعول واقعی را، این اصل مثبت. اما اگر از استصحاب عدم جهل واقعا یا ظاهرا برسید به استصحاب عدم مجهول، این دیگه اصل مثبت نیست. یعنی شما با استصحاب عدم جهل، اعم از عدم جهل واقعی و ظاهری، میرسید به این که مجهولی در کار نیست. و مثالش هم عرض کردیم به داستان طاعت زد، که شما همون گونه ای که از حکم ظاهری باید اطاعت کنید، از حکم واقعی هم باید اطاعت کنید. این جواب اجمال جواب مرحوم آغازی ها بود که جلسه قبل براتون توضیح دادیم. حالا میخوام مناقشه کنیم فرمایش آغازی ها رو. آیا میشد این فرمایش آغازی ها رو قبول کرد یا نمیشود قبول کرد؟ ظاهر این است که فرمایش جواب اول قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این که جهل با مجهولش در یک بله بفرمایید ظرف است. یعنی وقتی شما جهل ظاهری رو نفی میکنید، لازمه نفی جهل ظاهری عدم مجهول ظاهری است. توجه فرمودید؟ وقتی جهل ظاهری نفی بشود، یعنی مجهول ظاهری شما ندارید. وقتی جهل واقعی رو نفی بکنید، خب باز لازمه نفی جهل واقعی نفی مجهول واقعی است. یعنی ظرف ظاهر و ظرف واقع در جهل و عدم جهل با هم تطابق دارند. شما اگر گفتید ما استصحاب عدم جهل میکنیم، خب استصحاب عدم جهل ظاهری نتیجش عدم مجهول چیست؟ ظاهریست. بله، اگر شما یه وقت استصحاب عدم مجهول واقعی کردید، خب استصحاب عدم مجهول واقعی باز نتیجش می شود ببخشید استصحاب عدم جهل واقعی نتیجش می شود عدم مجهول واقعی. درست شد؟ پس اینا داستان ظاهر و واقع، شما اون عدم جعلی را که در ظرف ظاهر کردید نتیجهش می شود عدم مجهول ظاهر، اون عدم جعلی را که در واقع انجام دادید، اون عدم جهل واقعی هم نتیجهش می شود عدم مجهول واقعی. پس این داستان که واضح هست. ثم بیام سر ما نحن فی قصه ما، یک احتمال عقاب است که شما می دهید به خاطر این که احتمال یک واقعی را می دهید. میگن من الممکن که اینجا یک حکم واقعی باشد، این حکم واقعی که در کار باشد اگر تخلف کردید شما، احتمال چه دارید؟ عقاب دارید. پس تو ما نحن فیه یه عقاب محتمل است به خاطر اینکه احتمال یک واقعی را می دهیم، که یک واقعی باشد که اگر شما مرتکب اون واقع بشوید برای شما احتمال عقاب وجود دارد. و این احتمال این واقع و این عقاب محتمل بر نفس واقع است، نه بر ظاهر. توجه می فرمایید؟ وقتی که احتمال عقابی وجود دارد، این احتمال عقاب میرد روی چی؟ روی خود واقع محتمل. خیلی خوب، وقتی رفت روی واقع محتمل، شما میخواهید با استصحاب عدم جعل ظاهری، با استصحاب عدم جعل ظاهری شما میخواهید این احتمال واقع را نفی بکنید. آیا میشد با استصحاب عدم جعل ظاهری احتمال واقع را نفی بکنید؟ میشد یا نمیشد؟ نمیشد. استصحاب عدم جعل ظاهری نهایت چیزی که به شما نتیجه میدهد عدم مجعول ظاهری است. با عدم مجعول ظاهری شما ایمن از عقاب نخواهید شد، چون اگر حکم واقعی باشد شما مخالفت اون واقع را بکنید عقاب دارید. اگر واقعی باشد و شما مخالفت واقع رو بکنید عقاب دارید، اون وقت این حکم عقل اقتضا میکند شما مخالفت اون واقع را نکنید. توجه میکنید؟ چون قصه عقابش عقاب دردناکی است، عقاب غیر قابل تحملی است. درست مثل این است که ظرف آبی دارید شما، ممکن است این ظرف آب شما مسموم باشد، ممکن هم هست نباشد. خب به استصحاب این که این آب یه وقت مسموم نبود، حالا شک میکنیم آیا سم داخل اون ریخته اند یا نریخته اند، استصحاب میکنید عدم ریخته شدن سم در این آب را، استصحابش هم نعتیه و نه عدم ازلی، چون این آب یه روزی بود که مسموم نبود. شک میکنید حالا یا سم درش ریختن یا نریختن، استصحاب میکنید عدم ریخته شدن سم درش را. خیلی خوب، با این استصحاب اگر شما شرب کردید این آب را و در واقع مسموم بود، سم بر شما اثر میگذارد یا نه؟ میگذارد. یعنی با استصحاب عدم مسمومیت این آب، واقع این آب عوض نمیشد. اگر واقع این آب مسموم است، شما خوردید، سم بر بدن شما اثر میکند. داستان ما این است، میگم آقا شما استصحاب میکنید آقای آزیار رضوان الهی بر شما، آیت الله عراقی، استصحاب میکنید. چرا استصحاب میکنید؟ بفرمایید که عدم جعل را، به استصحاب عدم جعل ظاهری نتیجش این است مجعول ظاهری وجود ندارد، اما نتیجش عدم مجعول واقعی نیست، عدم مجعول ظاهری است. خب مجعول ظاهری نیست، من الممکن مجعول واقعی باشد، و اگر مجعول واقعی باشد و شما خلاف مجعول واقعی را انجام بدید و مرتکب بشید، لا محاله عقاب دارید. بنابراین عقاب اینجا محتمل است یا محتمل نیست؟ محتمل است. شما باید از این عقاب ایمنی حاصل کنید و با این استصحاب عدم مجعول ایمنی از عقاب حاصل نمیشد. درست مثل مثالی که برای شما زدم، با استصحاب این که میکنید که این آب مسموم نیست، اینجور نیست که اگر خوردید و در واقع مسموم بود دیگه سم بر شما اثر نکنه. سم بر اثرش مربوط به این است که آیا واقعا این آب مسموم هست یا نیست. اگر واقعا مسموم است سم اثر میکند بعد شرب بر بدن شما، اگر واقعا مسموم نباشد اثر نمیکند. این استصحاب عدم تسمم ما که این آب مسموم نشده است، این برای شما ایمنی از مسمومیت نمیاد. در جوهر مدید داستان ما هم این است. میگم جناب آغازی ها، شما استصحاب میکنی عدم جل رو. بسیار، استصحاب عدم جل ظاهرا نتیجش عدم مجعول ظاهری است. عدم مجعول ظاهری برای ما ایمنی از عقاب نمیاره. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی که برای ما ایمنی از عقاب نیورد، بله به یک قسم میتواند اثبات کند عدم مجعول واقعی را. و اون این است که شما بگویید اینجا وقتی مجعول ظاهری نیست، معلوم میشد واقعی هم در کار نیست که این ظاهر ندارد، چون حکم ظاهری در اون جایی وجود پیدا میکند که یه حکم واقعی باشد. اون وقت شما به اون حکم واقعی نرسی، شارع برای شما یه حکم چی قرار بدهد؟ ظاهری عند عدم رسیدن به حکم واقعی. بنابراین جایی که حکم ظاهری نباشد، شاید لازمه عقلیش این بشود که حکم واقعی هم در کار نیست. اما این میشد لازمه یه چی؟ عقلیش. اونم نه حکم قطعی نه بطی. یعنی بله، وقتی حکم ظاهری در کار نیست، ما میگم من المحتمل که حکم واقعی هم نباشد. این من المحتمل که حکم واقعی در کار نباشد، یا به فرضی که شما بالقطع میگن حکم واقعی در کار نیست، میشه لازمه عقلیش. وقتی شد لازمه عقلیش میشد اصل مثبت، میشه اصل مثبت. پس اینی که آغازی ها درست کرد که اصل مثبت نمیشد، ملاحظه فرمودید بالمعال برگشتش آمد به اصل مثبت. این یکی. ثم مرحوم آغازی ها یه چه آورد؟ یه معید برای خودش آورد و اون استصحاب عدم نسخ بود. توجه فرمودید؟ و فرمود که این استصحاب عدم نسخ در واقع بازگشتش به استصحاب بقاء جعل است. خیلی خوب. میگم آقا در این استصحاب عدم نسخ، این استصحاب عدم نسخ اگر بله استصحاب عدم نسخ یعنی استصحاب جعل ظاهری، نتیجش مجعول ظاهری است و ثبوت حکم ظاهری است، و این در صحت ترتیب آثار ظاهری کفایت میکند. اما قصه استصحاب عدم جعل و عدم مجعول ظاهری غیر این است. ببینید، شما استصحاب میکنید عدم نسخ را. خیلی خوب. یعنی در واقع استصحاب عدم نسخ بازگشتش به این است که اون جعلی که سابق شده است، اون جعل همچنان چه دارد؟ استمرار دارد. خیلی خوب، در واقع شما دارید استصحاب بقاء جعل رو میکنید. بگون اون جعلی که در زمان پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم انجام شد، اون جعل همچنان ادامه دارد. یعنی ما داریم استصحاب بقاء جعل رو میکنیم. خب ولو شما اسمشو میگذارید استصحاب عدم نسب، ولی بازگشت این استصحاب عدم نسب به استصحاب بقاء جعل. بگم اون جعل الالآن وجود دارد. توجه فرمودید؟ وقتی میگم اون جعل الالآن وجود دارد، یعنی اون جعل نسخ نشده است. پس ما در استصحاب عدم نسخ در واقع داریم استصحاب بقاء حکم رو میکنیم. یعنی استصحاب عدم نسخ یه استصحاب وجودی است، نه یه استصحاب عدمی باشد. اینی که آقای آزیا دارد اینجا میفرماید به عنوان استصحاب عدم جعل، این استصحاب عدم جعل یه استصحاب عدمی است. استصحاب عدمی که قیاس نمیشد به استصحاب وجودی. ببینید استصحاب عدمی شیئون و استصحاب وجودی شیئون آخر. خب بحث ما استصحاب عدم جعل است، استصحاب عدمی. آزیا معید برای خودش میارد یه استصحاب وجودی را. خب استصحاب وجودی ربطی ندارد به استصحاب عدمی و معید استصحاب عدمی نمیشد و بازگشت استصحاب عدم نسخ به استصحاب بقاء حکم مجعول است. اون استصحاب بقاء حکم مجعوله و این ربطی به استصحاب عدم جعل ندارد که مرحوم آزیا اون رو به عنوان مؤید فرمایش خودشون ذکر میکنن. توجه فرمودید؟ بنابراین بله بفرمایید. این فرمایش هم قابل پذیرش نیست، تاییدشون به استصحاب عدم نسخ. این اشکال، بله اشکالی که بر جواب اولشون بود. بیام سر اشکال بر جواب دوم. جواب دوم آزیاب آقای نائینی این بود که جعل و مجعول در وجود با هم اتحاد دارند، مثل ایجاد و وجود، و اختلاف اینا اعتباری است. بنابراین وقتی شما استصحاب عدم جعل رو میکنید، نتیجه اون عدم مجعول است نه لازمه عقلیش. یعنی استصحاب عدم جعل عدم مجعولم توش نهفته است، خودش یعنی عدم مجعول، چون جعل و مجعول یکیست. بنابراین و بر عدم مجعول حکم شما بار میشد. پس اینجور نیست که لازمه عقلی باشد و اصل مثبت بشد. اصلا جعل و مجعول یکیست، یه شی بیشتر نیست. وقتی شما استصحاب عدم جعل رو جاری میکنید، اینجا خودش استصحاب عدم مجعولم هست. جعل و مجعول واحده، یکیست، ملازمه در وجود با هم ملازمه دارند. وقتی استصحاب عدم جعل رو میکنید، عدم مجعول برش خود همون عدم مجعولم هست. بنابراین وقتی که استصحاب عدم جعل خودش شد عدم مجعول، همون استصحاب استصحاب عدم مجعوله، در واقع دیگه ملازمه‌ای در کار نیست، عینیته. وقتی که عینیت باشد دیگه اصل مثبت نمیشد، دوتا یکیه، دوتا اصلا نیست، یکیه. در عالم وجود جعل و مجعول یکیست. مرحوم آیت الله خویی این جواب رو پذیرفته و همین رو به عنوان اشکال بر استادشون آقای نائینی ذکر کرده و با توجه به این که می‌فرمایند ما یه جعل داریم، حکم جعل میشد، ثم این جعل وقتی که موضوع خارجی پیدا کرد، هر وقت موضوع پیدا کرد این حکم جعلی میشد چی؟ میشد فعلی. خیلی خوب، پس برای فعلیت حکم شما دو تا چیز میخواید، یه جعل میخواهید، یه تحقق موضوع میخواهید، حکم فعلیت پیدا میکنه. مثلا در داستان حج شما یه جعل میخواهید، لله علم ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این شد جعل، جعل تحقق پیدا کرد. خب حکم وجوب حج کی فعلی میشد؟ وقتی یه موضوع پیدا کنه. موضوعش چه کسی است؟ من استطاع، من استطاع الیه سبیلا یعنی مستطیع. به محض این که کسی مستطیع شد، حکم میاد روش که وجوب حج است. بنابراین وجوب حج میشد چی؟ فعلی. یعنی جعل تحقق پیدا بکنه، موضوعم در خارج در کنارش تحقق پیدا بکنه. جعل حج به آیه شریفه، حکم جعل حج به آیه شریفه تحقق پیدا کرد. هرگاه در خارج یه مستطیع تحقق پیدا بکند، وجوب حج در مورد او چه پیدا میکند؟ فعلیت پیدا میکند. آیت الله خویی میفرماید وقتی شما استصحاب میکنی عدم جعل را، دیگه جعلی وجود ندارد. وقتی جعلی وجود نداشت، دیگه فعلیت حکمی تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ چون فعلیت حکم دو تا چیز باید به هم ضم بشود، یکی جعل حکم به اضافه فعلیت موضوع، تحقق موضوع در خارج. وقتی شما استصحاب میکنی عدم جعل را، خب دیگه جعل با استصحاب میگوی جعلی نیست. وقتی استصحاب به شما بگه جعلی نیست، دیگه لا محاله منتفی میشد چی؟ فعلیت حکم. ولذا آیت الله خویی از همین راه میان جلو و این فرمایش مرحوم عوضی ها را به این بیانی که به شما گفتیم میپذیرن. خب ببینیم آیا تمام میشد این فرمایش عوضی ها یا نه. جواب دوم بفرمایید.
بحث قصد گستجو در عالم اثبات بحث قرارای خوبی
اصل مثبت
مرد تو عالم اثبات کلن یا مرد تو عالم خوبی تو
من دیگه اثباته.
پس اصلا تو عالم خوبی بحث نیست.
نه
حالا وقتی ما بحث اصل عدم جلد و مطرح میکنیم تو میتونم ما بگم این اصل مثبت هست یا نه تو عالم اثباته میگم عالم نتونه
من
اصلا رابطی رو هم نگه.
چرا؟
عدمی اصل مصفت ها تو از تو عالم ثبوت اصلا مطرح میشه.
خب
ارتباطه که من نفهم
چون ما رو برگردونی تو باره تو بحث قبلی ها.
آره
خب بذار من این بحث همو تموم کنم تا بیام سر فرمایش شد به هو وسط این حرف. آره این حرف ما ناتمام
نتیجه اون
بحث قبلی رو داری شما میکن. ما الان برفتیم بحث بعد. خب ببینید آقا، پس بنابراین مرحوم آغازی ها میگد وجود و ایجاد یکیست. وقتی وجود و ایجاد یکی شد، پس دیگه اصل مثبتی در کار نیست. استصحاب عدم جهل همان عدم مجهول است. پس بنابراین مثبت نیست، لازمه نیست، عینیت است، هویت است. اینا یکیست، اینا در وجود خارجی جل و مجعول یکیست، مثل وجود و ایجاده. خیلی خوب، انما الاختلاف بالاعتبار است. وجود را بفرمایید قابل نسبت بدهید میشه وجود پیدا کرد، به فاعل نسبت بدهید میشه ایجاد کرد. خب ولی وجود و ایجاد یکیه، با هم تفاوتی نداره. از دو دیدگاه که نگاه بکنید دو تا اسم براش میذاری، ولی در خارج یکیست. جعل هم همین است. جعل رو نسبت بدهید به جائل میشود چی؟ جعل. نسبت بدهید به اون چه که جعل شده است میشه مجعول. بنابراین جعل و مجعول یکیست. پس وقتی میگم جعلی نیست یعنی مجعولی نیست. پس بنابراین اینی که آقای نایینی فرمودن آثار بر عدم مجعول است نه آثار بر جعل باشد، و عدم مجعول لازمه یه عقلی جعل است و میشد اصل مثبت، نه، جعل و مجعول یکیه، این همانیست. وقتی جعل و مجعول یکیست دیگه اصل مثبتی در کار نیست. این جواب دوم مرحوم آغازی ها. میگم که بسیار خوب، ما علی فرضی که این داستان جعل و مجعول شما رو بخواهیم بپذیریم، اولا این پذیرفتن جعل و مجعول که اینا یکیست، توجه می‌فرمایید، برمی‌گردد این فرمایش، یعنی استدلالی که کرده اند، دو تا مقدمه می‌خورد. مقدمه اول این که ما ببینیم حقیقت جعل یا انشاء چیست. اگر حقیقت جعل و انشاء را ما طبق مشهور بریم جلو، یعنی بگم جعل و انشاء عبارت است از این که اعتبار کننده و انشاء کننده با لفظ خودش یا با فعل خودش یک اعتباری را در خارج انشا می کند، ایجاد می کند. درست شد؟ خب اگر این را شما گفتید، چنانچه مشهور همین را میگن دیگه، میگن شما با گفتن چی؟ آه ساده، با گفتن انکهتو و زوجتو، الفاظ نکاح رو که میگون به قصد انشاء نکاح، شما در خارج چه میکنی؟ نکاح رو در خارج ایجاد میکنید. درسته؟ خب ما اگر این مبنا رو بپذیریم، وقتی شما انکهتو و زوجتو رو گفتی، نکاح در خارج ایجاد میشن. یکی از سادات خاتون آبادیش یه رساله‌ای دارد برای شاه عباس، اگه اشتباه نکنم، برای یکی از پادشاهان صفویه. این صیغه های مختلف نکاح را بله میگد. میگد از حالا بعدم میاد تو نکاح موقت. میگد نکاح موقت از این که یک ساعت میخوایی نکاح کنی، سیغش اینه، دو ساعت اینه، یک روز اینه، یک هفته اینه، یک ماه اینه، یک سال اینه، دو سال اینه، تا 99 سالشو نوشته. آره همه را یکی یک. خب یعنی شارا بله بفرمایید خرم باشد دیگه حالیش کرده که این صیغه را چه جوری میخوای انشا کنی. بله از یک ساعته صیغه را براش نوشته تا 99 ساله. توجه میفرمایید؟ حالا شما ببینید چقدر این بله اولا تکرار میشه و بعد همه را یکی یکی براش تعیین کرده که این صیغه را باید انشا کن. شما با انشا که لفظه یا در اون مواردی که با معاتات هم چه میشه تحقق پیدا میکنه، با فعلتون شیعی را در خارج چه میکنید؟ ایجاد میکنید. انشا عبارت است اون کاری که شما میکنید، منشه عبارت است از اون چیزی که در خارج ایجاد میشه. یعنی جعل اون کاریست که شما میکنید، اونی که در خارج ایجاد میشد میشه چی؟ میشه مجعول. اینا یه چیز شد یا دوتا چیز شد؟ دوتا شد. علل مبن المشهور انشاء غیر از منشأ. شما انشاء میکنید به وسیله لفظ انکحتو زوجتو متعتو، انشاء میکنید نکاح را. بعد از انشاء شما و بعد از پایان صیغه شما در خارج چه تحقق پیدا میکند؟ منشأ شما تحقق پیدا میکند که زوجیت. پس زوجیت غیر از انشاء شماست. انشاء فعل شما بود، فعل را که ایجاد کردید، حالا یا قول شما در موارد معاتات فعل، در موارد عقد قول. اونجایی که عقد میخونید با قول ایجاد کرده، اونجایی که فعل و معاتات است اون با چه انشا کرده اید؟ با فعل انشا کرده اید. یعنی مثلا رجوع، کسی که به زن مطلقه خودش که در طلاق رجعی است رجوع میکند، اون رجوع میتواند قولی باشد، پیغام میداد براش، قول لها انی راجعتو که من رجوع کردم. خیلی خوب، این رجوع قولی است. یه وقت رجوع قولی نمی کند، رجوع فعلی می کند. میرد تو خونه میگیردش دم کار، هیچی هم نگفته است. این رجوع فعلی است. خیلی خوب، این رجوع فعلی یعنی طلاق باطل می شد بعد از این داستان دیگه. این رجوع فعلی است. ببینید، پس ما یه انشا داریم یه منشا. انشاء اون چیزی است که اعتبار کننده منشی انشاء کننده با الفاظ خودش یا با اقوال خودش که الفاظ باشه یا با افعال خودش اون را در خارج شیئی را ایجاد می کند و اون شیئی که ایجاد شده است منشأ. اون منشأ یا زوجیت یا بیع یا اجاره است یا هر چیز دیگر. درست شد؟ پس اینی که آقا ضیا فرمود ما یک جعل داریم، این جعل همان چیز مجعول است. این رو مبنی المشهور اصلا درست نمیشه. اینجور نیست که ما یه جعل همون مجعول باشه. ما یه انشا داریم، ثم آنچه که در بر انشا مترتب می شود منشأ. توجه فرمودید؟ پس روم ابن المشهور فرمایش آغازی ها ناتمام. بله اگر ما مبنای مرحوم آیت الله خویی در باب انشاء رو بپذیریم این حرف آغازی ها درست میشه. مبنای آیت الله خویی در باب انشاء این بود که انشاء عبارت است از اعتبار نفسانی، یعنی میفرمایند انشاء مثلا بی رو میخواد انشاء میکنه، اعتبار کرد که اعتبار میکنم که این عینک، اعتبار نفسانی، این عینک مال آقای سعادت، این میشه بی اعتبار نفسانی. لکن چون اعتبار نفسانی رو دیگران نمیفهمن که احتیاج به چه دارد؟ یه مبرز دارد. این مبرز را این اینو بهش میگن، اونی که به صیغه انشاء میشه آقای خویی میگه این انشاء نیست، انشاء همون اعتبار نفسانی بده، این ابراز کننده آن اعتبار نفسانی است. یعنی در داستان نکاح رو مبنای آیت الله خویی زوج و زوجه اول خداشون رو زوج و زوجه اعتبار میکنند، پس اینا الان با این اعتبار نفسانی شدن زن و شوهر. حالا به خاطر اینکه بقیه بفهمند که ما زن و شوهریم، یا زنه بفهمد که این شوهرش است، یا مرد بفهمد که این زنش است، چون در نفس هر کسی که فقط خود آدم اطلاع دارد از نفسش، شما که نمیدونید من الان به چه دارم فکر میکنم و چرا در لفظم اعتبار کرد، در ذهنم اعتبار کردم، من الان به شما میگم من یه چیزی را فرض کردم، اعتبار همین است. شما بگو اون چی چیه؟ شما چی میدونید اون چی چیه؟ آلاف شیء است، ممکن است من فرض کرده باشم. وقتی به شما ابراز میکنم میگم من یک قولی را فرض کردم، شما خود دیگه خودم گفتم دیگه، تا وقتی من نگفته بودم شما نمیفهمید چی. مرحوم آقای طیب توی مدرسه درس میداد، اونوره مدرسه درسته، مرحوم آیت الله طیب گفته بود که من دیشب یه قول دیدم و من قول رو دیدم. وقتی که آخر شب بود و داشتم بر میگشتم شون میرفت منبر، دقیقی ها اینا میرفت منبر، آخرین مجلسم رو تموم کرده بودم داشتم بر میگشتم یه خود یه قول دیدم. پا کجا سر کجا، رفتم جلو جلو با ترس و وحشت و بسم الله و هی بفرمایید اون آیرم خوندن و جعلنا بینهم سدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون. اینا ما رو نمیندن من این قوله
بودم.
رفتم جلو جلو هی آیه میخوندم و ترسل و تا جلوتر که رسیدم بله نگاه کردم دیدم یه درخت چنار بزرگه، گولی در کار نیست، یه چناره. من از دور که میمدم این درخت چنار تنومند را دارم گول میبینم، توهم گول است. واقع گفته بود که بله من دیشب گول دیدم، اما قصه گول دیدن ما این تر از این که من که تو ذهنم میگم آقا من در نفس خودم یه چیزی رو اعتبار کردم، شما چی میدونی چی چیه؟ این اعتبار نفسانی آقای خویی میگه انشاست، انشا همینه. اما این احتیاج به یه مبرزی دارد که شما بفهمین این مبرز چی چی من اعتبار کردم. مثل این که من میگم آقا من اعتبار کردم یه چیزی را، اما اونی من اعتبار تصور کردم، تصور همینه، احتیاج ندارد به شما بگم چی چیه. ولی میگم من یه چیزی رو تصور کردم، شما نمیتونید بفهمید من چی تصور، شما که ذهن منو نمیخونید که. تا خودم بدون بگم، خودم گفتم بدون من یه غول تصور کردم، وقت شما متوجه میشید من غول تصور کردم. بنابراین رو مبنای آقای خوی انشا همون اعتبار نفسانی است، همون منشأ، و با لفظ یا با فعل در خارج چه میشد؟ ابراز میشود، اظهار میشود. خیلی خوب، رو مبنای آقای خوی در باب انشا جعل و مجعول یکیست، انشا و منشأ همون اعتبار نفسان است، و لفظ یا فعلی که در کار میاد، لفظ و فعل ابراز آن است، اظهار آن است. درست شد؟ رو فرمایش آیت الله خویی این جعل و مجعول میشد یکی باشد، اما ما که مبنای آقای خویی رو در باب انشا مناقشه کردیم، ولم یقل بهی احدون الا خود آیت الله خویی، یعنی آغازیان قبول ندارد این مبنا در باب انشا را. خیلی خوب، پس بنابراین ما انشا و منشأ، جعل و مجعول دو چیز است، شیء واحد نیست. این نکته اول. مقدمه دوم این است که آیت الله خویی فرمودند وقتی که شما جعلی، ما برای فعلیت حکم یه جعل میخواهیم، یه تحقق موضوع خارجی. وقتی که جعل باشد مثل آیه وجوب حج و یه مستطیع هم باشد، اون وقت در خارج چه تحقق پیدا میکند؟ حکم وجوب حج در خارج فعلیت پیدا میکنند و تحقق پیدا میکنند. اینم فرمایش آیت الله خویی بود که فرمودند، و بعد فرمودند چون ما الان استصحاب میکنیم عدم جعل را، دیگه جعلی وجود ندارد. وقتی جعل وجود نداشته باشد، دیگه خود به خود فعلیت حکم میرد دیگه. اینم فرمایش آیت الله خویی، اینم این قابل مناقشه است. میگم حضرت آیت الله خویی، ما یه جعل میخواهیم برای فعلیت حکم، یه موضوع میخواهیم، یه سومی هم میخواییم، و اون سومی در واقع این است که انتصاب این حکم به مکلف را هم میخواهیم. ببینید، میگد اقم صلات لدلوک شمس، درسته؟ دلوک یعنی چی؟ دلوک یعنی زوال. وقتی که زوال شمس شد، اقم الصلاة یعنی نماز ظهر. این حکم به وجوب صلات چیست؟ ظهر. خیلی خوب، پس صلات ظهر جعل شد، اقم الصلاة لدلوک شمس، نماز ظهر جعل شد. الان وجوب نماز ظهر وجود داره؟ کی میاد؟ وقتی زوال شد. وقتی زوال شد میاد؟ یا احتیاج به یه چیز دیگه هم داره؟ سومیش. سومین چیزی که احتیاج دارد این است که موقع زوال باید یک مکلف، یه مکلف با همه که واجد همه شرایط تکلیفه، آفرین، یه مکلفی که شرایط تکلیف رو داردن باید موقع زوال وجود داشته باشه، و الا حکم عقیم سلات لدلوک شمس باشد، زوالم بشد، درست؟ اما در جمع دیوان خانه زوال شمس شده است، همه از دم چیان مجانینم، دارالمجانین. در دارالمجانین آیه قرآن که هست اقم الصلاه لدلوک شمس آمده، زوالم که آمده اذان ظهر را هم گفتن، تکلیف به صلات برای این مجانین تو دارالمجانین میاد، شرف تکلیف چیه؟ عقل مجنون اینا حالشون نیست، وقتی که مجنونن تکلیف به صلات نداره. ما عرضمون نسبت به آیت الله خویی این است که یه چیز دیگه هم میخوان، غیر خود جهل و غیر تحقق موضوعش که زوال است، انتصاب تکلیفم به یه مکلف میخوان. تو دیوونه خونه شما پاشو از اون بگو، بگو از اون نمیدونم، میبینی کسی محل نمیذاره، مجانینن اینا و تکلیف هم نداره، چون تکلیف شرطش عقله، اینا تکلیف ندارن بیچاره. بنابراین در دارالمجانین از اونم که بشد خاصیتی ندارد، تکلیفی نیست. شما به غیر از حکم اقم الصلاه لدلوک الشمس و به غیر از زوال خارجی که ظهر بشود، که الان باقی مونده تا ظهر، باید ظهر بشود، ثم باید مکلفی هم داشته باشید که این تکلیف به اون مکلف انتصاب پیدا کنه، بگد که تو مکلفی به این تکلیف، پاشو این تکلیف دو بیار. روز شد یا نشد؟ خب به صرف جعل شما فعلیت حکم ندارید، فعلیت حکم جعل و تحقق خارجی جعل و علاوه بر تحقق خارجی جعل انتصاب به یه مکلف هم میخن. اگر شما گفتید آقا یک آبی در کره ما هست، این آب نجس است یا پاک است، حالا چه حکم به نجاستش بکنید چه حکم به طهارتش، خب ثم مازم مکلفی که دستش به اون آب نمیرسد که پاک باشد باش تطهیر کنه، نجس باشد اگر لباسش بهش اصابت کرد باید لباسش رو تطهیر، اون مکلفی که دستش نمیرسد به اون آب. پس بنابراین این نتیجه ای ندارد، این انتصاب به مکلف پیدا، این حکم فعلی نمیشد، درست شد؟ این حکم فعلی نمیشد. پس نکته دیگه خدمت آیت الله خویی میگم، این داستان شما فقط وجود جعل و اینی که موضوع در خارج تحقق پیدا کند یه سومی هم میخواد، سومیش این است که یه کسی که این تکلیف این خطاب متوجه او بشه و تکلیف او به این کلفت و به این جعل چه باشد؟ ممکن باشد. خب یعنی اگر کسی میخواد رئیس باشد باید چه باشد؟ یه مرعوسی هم باشد شما رئیس باشد. بله، اگر مرعوسی در کار نیست، یکی تنها دارد زندگی میکند تو خونش و میگه من در خانمون رئیسم، شما با کی زندگی میکنی؟ میگه هیچ کی، نه زن دارم نه بچه دارم نه کسی دیگه با من زندگی میکنه و من در خانمون رئیسم. این ریاست اینجوری که فایده نداره. در فرضی که تو بچه داری و زن داری و رئیس خونه دون باشی هنر کردی. خب و الا اگر زن نداری، بچم نداری، رئیس اون که دیگه معنی نداره دیگه. تکلیف باید متوجه کسی بشن. خیلی خب، پس خدمت آیت الله خویی میگم همین کفایت نمیکنه که شما میگم جمع و فعلیت و این که موضوع فعلی بشه. خطاب تکلیف باید متوجه کسی هم بشه. اون وقت وقتی شما عدم جعل رو میخوان استصحاب کنید، توجه میفرمایید، باز اصلا اون داستانش به کل تفاوت میکنه. ببینید، ما یه استصحاب عدم میخوام جاری کنیم، اون وقت که عدم جعله. تمام مثالایی که آقایون دارن میزنن رو استصحاب جعل میزنن. توجه میکنید؟ الان میگه جعلی باشد موضوع در خارج تحقق پیدا کرده باشد، حکم میشد فعلی. الان جعل نباشد، فعلیت حکم نیست. ما میگویم یه مکلف هم میخواد علاوه بر موضوع که تحقق پیدا کند، یه انتصاب به یه مکلف هم میخواهد. توجه فرمودید؟ بنابراین به صرف این دوتا مطلب تموم نمیشه. یه انتصاب به یه مکلف هم میخواد. او وقت شما میخواد بگون که حکم منتصب به مکلفی شده است، این ترتبه که حکم منتصب به مکلف، حکمی وجود دارد، پس حتما باید مکلفی باشد که این حکم منتصب به او شده باشد و متوجه او شده باشد. این میشه لازمه یه عقلی، این میشه اصل مثبت. توجه فرمودی؟ باید حکم وقتی هست مکلفی هم باید تحقق داشته باشد، محکومی هم باید باشد. خب وقتی شما حکم دارید، لازمه عقلی حکم این است که محکومی هم باشد. وقتی لازمه عقلی حکم شد وجود محکوم، میشد اصل مثبت، لازمه عقلی شد. توجه فرمودید؟ بنابراین این مطلبم تمام نمیشد. پس دو تا جواب مرحوم آغازی‌ها را مناقشه کردیم و دو تا جواب آغازی‌ها تمام نشد از آقای نائینی. پس اشکال اول آقای نائینی باقی موند بر این استصحاب عدم جعل، که این استصحاب عدم جعل اولا لغو است، بر عدم جعل به ما هو و عدم جعل اثری بار نمیشد. ثانیا اگر بخواد اثر بار بشود، اثرش الان نحوه اصل مثبته. این دوتا اشکال بود از آقای نائینی و لذا آقای نائینی بحث همینجا میبندد. تو این جهت میگد اثری برای استصحاب عدم جعل بار نمیشد، اما استصحاب عدم مجعول چه دارد؟ استصحاب عدم حکم او اثر دارد. پس اونی که اثر نداره جاری نمیشد، اونی که اثر دارد جاری میشد، دیگه معارضه‌ای در کار نیست. هازا کله جهت اولای بحث. جهت ثانیه انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.